را میشنوید. اکنون هم دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی آماده نشر هستند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریفی از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از به اصطلاح حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیانها، آسیبها و ضررهای جنگ و تلفات انسانی است.
بله.
تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرفهای جنگ مکلف می سازه که به این قواعد، اصول و ارزش‌های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بدن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن.
ده.
اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را به تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یکدیگر به مبارزه بیاین. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را هم دیگر تفکیک بکنه. به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات، به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنن با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته، به اصطلاح نیروهای دولتی رو فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پی هم یک نیروی بسیار گسترده‌ای را به کار میگیره که او آسیب‌های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه‌ای را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد. ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشد.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، به تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه، در جریان جنگ است، نظامی است، خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده، وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات برای تخطی کننده وارد می کند؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول این قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که این حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره.
بله.
یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظامند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمیکنه، رعایت نمیکنه، کشورهای دیگه هم میتونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت این قوانین تن بدن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمیخواد که مثلا بگه که امروز ما رعایت نکنیم به این اصول ارزش ها تن میتیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر، نه.
بله.
این تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب،
بله،
از اینا استفاده شود و به هیچ وجه نباید مردم، انسانها سپر انسانی قرار بگیره. بله. سومین کاری که دولت ها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است.
ده.
فرض گیریم طرفین جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستانه احیانا اگر نقض میشه، در اون صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه باشد در این زمینه.
بله، درست درست.
بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل به ایش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد در او صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیت های را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، ایر رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره. در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره. ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزم وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازعه یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیته از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرایم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده و اینا مورد بازخواست قرار میگیرن. در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه آی سی سی رو داریم که افغانستان عضو آی سی سی است و بر اساس آی سی سی مرتکبین جرایم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سر شطور دوی میزد در روز همه اون
در کاتک نمازم میخوانیم خواست به خاطر زیارت
مستر شیرازی سیافتاین از امریز سرخال از سیافان.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام تقدیم میکنم به شنونده های گرانقدر. آیا در مورد حرمسرای میدانید؟
حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه بود.
حرمسرای تابستانی شاه امان الله غازی در کجا و در چی وضعیت است؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع احتوا کرده، یک قسمت از این تاکم است، یک بدن اشکی کنم است.
مسئولان در قسمت بازسازی این حرمسرای چه اقدامات را انجام دادند؟
تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم.
در این مورد گزارش را تهیه کرده ایم که در شروع در مورد وجه تسمیه حرمسرای صحبت می شود. بعد از آن درباره حرمسرای شاه امان الله خان در پغمان توضیحات ارائه می گردد. علاوه بر نظریات مردم، مصاحبه ما را که با یک تن از انجینران در این رابطه انجام داده ایم هم می شنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
بالا باغ پغمان که به نام باغ بهاری شاه امان الله خان غازی شهرت دارد، با پول شخصی امان الله خان برای سکونت خود و خانواده‌اش در ایام تابستان و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجیش اعمار گردیده است. در بالا باغ کوتی‌ها و حرمسرای شاه امان الله که در جریان جنگ‌ها ویران و اکنون در حالت بازسازی است، موقع دارند. در شروع پوهان رازقی نلیوال در مورد